ایشون مدعی هست که این محاله، این میخوان بگن محال نیست، همین مقدار میخوان ثابت کنن، بیش از این نمیخوان ثابت کنن، میخوان بگن محال نیست. چون صاحب الکفایه نمیگه حرف بدیه یا ناجوره یا فلانه، دقت میکنید خود ایشون هم چه واسه عقلش میگیرد این نکته رو که این خوبه اینطور باشد. چیزی که هست میگه اون تالی فاسد داره، لازمش یه لازم نیست که اون بده، محال لازم میاد ازش. ایشون همین میخواد برداره که محال نیست، بیش از این نمیخواد. آره آره، میگن یه حالتی دارد که اینطور پیش میاد. بله
اینجا دو تا هم خیلی میشه.
بله
خیلی محاله.
بله بله
بله
خب خب خلاص. وقتی ایشون چی میگه؟ ایشون میگه نه مشکلی نداره، این هر دو فعلی نمیشه و محال لازم نمیاد. عرض محضرتون که به این بیان که وقتی یکی آمد و مشروط بود به عدم دیگری، دیگری اساسا نیست. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ چون اگر دیگری باشد این اصلا نمیاد، لذا جمع نمیشن. ببینید صاحب الکفایه یه صورتی رو برای ما فرض کرد که این دوتا با همدیگه جمع بشن، هر دوشون اینجا بیان وسط و فریاد بزن آقا بیا من انسیان کن. ها این ناینی میخواد بگه آقا این صورت وقوع نداره، این صورت وقوع نداره، حالتی نیست که این دوتا هر دو با همدیگه بیان تو عرصه، یه جایی باشد که هر دو با هم بیان تو عرصه و هر دو ادعا بکنن انا رجلون، نه این خبرا نیستش، این حالت وقوع نداره. همه نه. نه 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 نه، این که اساسا اینو که میگن عقلیه، ادعا میکنن عقل اینو درک میکنه، میگن محمد میگن نه عقل انسان. خب خیلی خوب اونا خواهیم گفت عقل انسان اینطور درک میکنن که خب یه سلام علیکم، یه انسانی یه مکلفی در حالت عادی دو تا کار رو با هم دیگه نمیتونه انجام بده، محاله، نشدنیه، پس باید یکیشو انجام بده. حالا اگه یکیش باید انجام بده، اگر یکی اهم ملاکن بود او رو ترجیح میده، اگر مساوی بودن قائل به تخییر عقلی میشیم، قائل به تخییر عقلی میشیم. حالا بخونیم چند خط
اختلافی با این که امکان جمع هر دو نیست، امکان جمع هر دو کی نیست؟ موقعی که یکی مشروط به عدم دیگری باشه، نه عدم اشتغال، نه وقتی سر اشتغال بود دیگه، خیلی دور اشتغال نیست.
بله
با این بیان هر اونا افاد میشه
دیگه. نه دیگه، ما اگر گفتیم عدم اشتغال به دیگری مشکل حل میشه دیگه. من هم
آخون چی رو فرض کرد؟ این رو فرض کرد که جایی داری که نه اشتغال نه ازیانه که بخواد فاقد بشه، همچه چیز فرض کرد دیگه.
خب اینا
اینو
گرد نکردن که دیگه. نه ما دوباره یه تکرار بکنیم، اشکال ندید فهم کنیم ما نه. ببینید سخن در این است که آقا این عدم ابتلاء به زد این یعنی چی؟ چی؟ عدم ابتلاء به زد یعنی عدم اشتغال به زد اونچنان که ناینی میگوید، یا نه عدم مأمور بودن به زد؟ دقت نکنید. بعد آخوند خراسانی برای اینکه بیاد نظر خودشو بگه، یعنی عدم مأمور بودن به زد رو اثبات بکنه، آمد چیکار کرد؟ که آقا از عدم اشتغال به زد تالی فاسد لازم میاد. تالی فاسدش کجاست؟ اونجاییست که شما در صدد عصیان اون امر مثلا دو زد باشید. خیلی خوب، نه مشغولید به زد عرض محضرتون که، و نه عصیانش کردید رسمن، بینابین قرار گرفتید. اگر مشغول بودید به زد بله یکی ساقط میشد، اما مشغول چون نیستید به زد عرض محضرتون که این. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم نه این حالت رخ نمیده، بروز نمی کنه. ما که میگیم از ناینی، ناینی میگه این حالت بروز نمی کنه. بالاخره شما در حال عادی، در حال در همین الان یا مشتغلی یا نیستی، خلاص حالت ثالثه ندارد. این که خب همین دیگه، میخوام این حرفی خودیه. ما در صدد بودن که من الان یا مشغولم یا نیستم. اگر مشغول باشم، دقت میکنید، اگر مشغول باشم اون امر دیگه ساقطه، اگر نباشم امر دیگه هستش، تمام شد، هیچ مشکلی همجا وجود نداره. دقت مرجع کنم،
مثلا الان دفتر برق باشه، اسیان من موقعی که طرف برق شده یا همین الان داره دست پا میده و من نداشتم دیگه اسیان، اصلا من میخوام تازه تصمیم بگیرم، این داره برق میشه، من میگم تا لحظه برق شده که من وقتم در یادی میتا برق باشه، الان تو این چند ثانیه که من دارم تصمیم میگیرم اینو نجات بدم یا نه، این اسیان حساب میگیره یا صدد اسیان حساب میگیره؟
نه ببینید، اشتغال من به صلات، اشتغال من به صلات، این عصیان قهری انقاذ، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ اما تا زمانی که او هنوز غرق نشده باشد، هنوز داره دست پا میزنه و من هنوز وقت دارم نجاتش بدم، هنوز فرصت دارم نجاتش بدم ها، و هنوز نماز هم نخوندم، من انقاض رو اسیان نکردم. اینکه در صدد اسیان هستم یا نیستم هیچ اهمیتی نداره. مثل اینکه من در صددم امروز نماز نخوانم ولی هنوز وقتم دارم، من گناهکار حساب نمیشم، من عاصی حساب نمیشم. خدا نمیگه خب بالاخره تو که نمیخواستی نماز بخونی ها، نه وقت دارم، لعل تا اواخر وقت که دیگه مثلا 4 دقیقه مونده با پایان مثلا فرض کنم که وقت نماز عصر مثلا، لعل ندارم تغییر کرد و خواستم بخونم، خیلی خوب. آیا عاصی هستم؟ نه. پس در صدد چیزی بودن که مشکل حل نمیکنه، که دقیق مصرم نکنم، من فرصت دارم تا زمانی که این غرق بشه کامل. یا این است که اساسا میرم به نماز مشغول میشم، یعنی چی؟ یعنی دیگه فرصتمو سوزوندم، قد میکنم تمام شد دیگه ها. یا این است که نه، به نماز مشغول نمیشم، همتن نشستم، او در دست پا میزنه، منم دارم حساب میکنم برم نجات بدم نرم نجات بدم، بالاخره یه مقداری ممکنه که خیس بشم فلان. آها، خیلی خوب. وقتی که من اینطور هستم، چون به مهم که مشغول نشدم که اهمم سر جاش محفوظه، دقت میکنی چه ارز کنم؟ اگه مصابی بشن مخیرم، من مخیرم. خیلی خوب، من مخیرم، هنوزم انتخاب نکردم، اشکال نداره باشه. مگر شما در سایر امور تخییری شما چی میگید؟ در سایر امور تخییری شما چی میگید؟ اونجایی که ما مخیریم میان دو واجب، چرا شما چی میگید؟ همین حرف میزنید دیگه، میگید وقتی دو تا واجب بود و من مخیر بودم، شما اونجا چه بیانی دارید؟ همون من الکلام الکلام اینجا تکرار میشه، مانعی ندارد که دقیق مرچ کنم. ثمرش
اینجاست که من اگه مرتبه قوم رو بپذیرم، من یه اسیان کردم، چون یکی از این دو تا لاله تعیین در مورد من بدی نیست.
بله.
اگر چیزی نکنم دو تا اسیان کردم. دو تا هم
دارم. نه، در مخیر اینطور نیست. در واجب تخییر دو تا اسیان نکردم. خیلی خوب. حالا این ادامه بحثه. حالا اگر این ادامه بحثه. هنوز ایشون واجب تخییری اشاره نکردن. در واجب تخییری اینطور نیست. اون جایی که من اسیان کرده ام اون اهم را، اون دیگری رو، جایی که اهم و ملاکن باشد. اما اگر نه، مساوی هستن. مساوی هستن. من آنچه که بر من واجب بوده احد الامرین، نه الامرین معن، احد الامرین بر من واجب، پس بازم یه واجب بر من هستش چون تخییری هست. خیلی خوب، تا اینجا ایشون تضاهم میان واجبه این رو مطرح کردن. بعد بناگاه این وسط دفعه ایشون میاد یه چیزی رو قاطیش کنه و اون تضاهم بین الواجبه و الحرامه. برخی اشکال گرفتن که آقا خب این خوب بود، یه بحث جداگانه ای برای این مطرح میکرد شما. یه دفعه میاد مثلا صرفه‌جویی بشه، مثلا دیگه تیتر صرفه‌جویی در تیتر مثلا عرض خدمتتون که، و اینو در ضمن ثمرات اون بحث دیگر میگید، این خیلی جالب نیست. حالا میام یه دیدگاه اسمان کانادا، حالا دیدگاه درست یا غلطه، به هر حال مهم نیست که اصل بحثش مطرح بشه. و اون این هستش که از یک سو انقاض غریق واجبه، از سوی دیگر من اگر بخوام خودمو به این غریق برسونم باید از تو زمین مردم رد بشم. فرض بفرمایید که این نمیدونم شما را تو روستاها چقدر رفت آمد داشتید، دیدید از امثال زالک، اگر خواستید رأی چیزی بیارید برید تو روستا، برید تو روستا فلان یه خورده عکس بگیرید با مثلا در دیوارای گلی مثلا با افراد مثلا فرض کنید که خاک گرفته عکس بگیرید، کلی بالاخره شاید در بعضی از مناطق رأی جمع کنه. به هر حال اگر تو روستاها رفت آمد کرده باشید، دیدید استخرای کشاورزی رو، استخرایی که میان پر آبش میکنن، به مرور آب جمع میشه، بعد از اونجا باز میکنن که بره به مزرعه و امثال زالک. خیلی خوب، فرض بفرمایید یه استخر کشاورزی است وسط باغ مردمه، وسط مزرعه مردمه، یک شخصی هم بنده خدا افتاده توی آب، حالا بچه یه هر کس افتاده توی آب و داره جیغ میزنه، شما اگر بخواید برید او رو نجات بدهید، مستلزمی است که تو زمین مردم عبور بکنید، از تو زمین مردم عبور بکنید. خیلی خوب، پس اینجا تضاحم ایجاد میشود میان اتیان یک واجبی و ترک یک حرامی. چیکار بکنیم؟ میگیم الکلام الکلام، ببینیم کدوم اهم و ملاکنه هست، هر کدام ملاکش اهمیت بیشتری دارد ما به او اخذ میکنیم و دیگری رو کنار میگذاریم، دیگری رو کنار میگذاریم. حالا این مطلبی هست و اون این که تو خیلی از محرماتی که ما داریم، یا بگیم اون محرمات فرق نمی کند، اون محرمات این مطلب رو داریم، گاهی اوقات میشد که تضاهم ایجاد میشه، مصلحتی اقتضا میکنه. مثلا الغیبت حرامون، الغیبت حرامون، چجور حرامی؟ حرامی که اشد من الزنا. خیلی خوب که چرا اشد جهت اشدیتش هم مشخصه دیگه، به جهت این که زنای حق اللهی است به دست خداونده، گرچه حق الله مهمتر از حق الناسه، لکن به دست کسی است که او رؤوف و رحیم و رحمان و کریمه، ممکنه ببخشه. حق الناس ارزشش از حق الله پایین تره، لکن به دست کسی است که ممکنه نبخشه. حق الناسه دیگه، ناس ممکنه نبخشه، لذا کار سخت تره. مثل این مونه که شما از دو نفر پول قرض گرفتی، از یکی 20 میلیون تومان گرفتی، از یکی 200 هزار تومان، اما اونی که به شما 200 هزار تومان داده ولکن شما نیست، هر روز در خونه شماست. این 200 هزار تومانه بیشتر از اون 20 میلیونه بر شما سخت میگذره. دقت میکنید؟ هیچ کس نمیگه 200 تومان بیشتر از 20 میلیونه، نه، 200 هزار تومان بیشتر از 20 میلیون تومان نیست. حالا فرض بفرمایید شما تصمیم گرفتید که منزل مبارک رو عوض بکنید، پول پیش می‌خواستید بدید، فرض کنید 20 میلیون چقدر پول پیش شما؟ چند خوش منزل عوض کردم؟ شما پول پیش چند؟ 25 تا. خیلی خوب، 25 تا. ارسان خاطرین که من تو من خیلی بس بیرا نگفتم دیگه، بله، فقط تو همین میام. ارسان خاطرتون که بله بسیار عالی، بله بسیار عالی. حالا همه جا نطرح نکنید چون بالاخره دیگه هیچ شوخیش نمی‌کنم. ارمحضرتون که بله. نه هیچ مسئله نیست. عرض محضر مبارک سروران خودم که نه نه ذهن سور مشغولم برتقدر عرض کنم که بله بله تشکر کنید، حالا میتینگ سیاسی کافی. برحال مراد این است که هیچ کس نمیگه 20 میلیون کمتر از 200 هزار تومانه، نه قطعا 20 میلیون بیشتر از 200 هزار تومانه، لکن این 200 هزار تومان من از کسی قرض کردم که این بنده خود خودشم 8ش گرم 9ش، خودش هم هزار گرفتاری داره بیچاره. این 200 تومن دو سه روزه به من داده بوده، الان خودش هم درگیر گرفتاره دیگه، دائم در خونه ماست، داد فریاد جیغ نعره گریه فلان. خدای من، یعنی اون 20 میلیونه اینقدر منو نمیکشه که این 200 تومنه. قصه حق الله و حق الناس اینطوره، پس برای مردم درست توضیح بدیم، برای عموم متدینین یعنی اینطور جا افتاده که حق الله مهم نیست، حق الناس مهمه، یا حق الناس اهمیتش بیشتر از حق الله. هیچ وقت اینطور نیست، حق الله قطعا مهمتر از حق الناسه. به لحاظ بفرمایید صعود و نزول معنوی حق الله اثرش بیشتر هستش، به لحاظ جهنم و بهشت حق الله مهمتره قطعا، اما حق الناس فقط یه مشکل داره، مشکلش اینه که به دست یه آدمی است که این بنده خدا ممکن نبخش آدم رو، این چه خوری کار سخت‌تر هستش. تو روایت هم همینه، همون روایتی که دارد که الغیبت و اشد من الزنا، این ادامه رو دارد، منتها ادامه‌اش معمولا افراد نمی‌خوانن. خیلی خوب، ما میگیم غیبت حرامی است که اینقدر روایات و فلان اینها که شما دیدید دیگه، لااقل کتاب اخلاقی هم اگر نخونده باشد کسی، مکاسب شیخ اعظم که خونده دیگه، بحث غیبتش در مکاسب محرمه اگر به محدود رسونده باشن اساتید تو اون قسمت دیدن مکاسب محرمه بس غیبتش. همین غیبت با این زشتی و قبح که دارد گاهی تضاهم پیدا میکنه، یه مسئله مطرح میشه، یه چیز واجبی مطرح میشه، لازم میشه که شما غیبت رو انجام بدی، بدگویی رو انجام بدی. نه تنها اون بدگویی دیگه حرام نیست که واجبه، واجبه چون میشه اهم و بلاکن، لذا شما اصلا میگه از مستثنیات غیبت، مثلا از مستثنیات، مثلا نصح مستشیر، یه کسی آمد از شما سوال میکنه میخواد به کسی ازدواج بکنه و شما خبر دارید از شرایط اون طرف که مثلا آدم ناجوری هست و آدم نامناسبی هست و فلان و بسا از این حرفا، شرایط اینچنینی داره، خب و اینجا از شما سوال میکنه، از شما درخواست میکنه، شما میخواد او رو نصیحتش و راهنماییش کنه، با این ازدواج نکن بدبخت میشه، این شوهرای قبلیش همه رو کشته، عرض کنم خاطر منتظر شوهر بعدی، لذا تو هم بری تو هم همین قصه رو با تو هم خواهد داشت و خیلی مواظبت بکن، شما هم تو مواظب باش. عرض کنم که به هر تقدیر این نصح مستشیره، نصح مستشیر واجبه، واجبه که مثلا نصح مستشیر بکنن یا مظالمی رو بیان بکنن، حالا از قبیل نصح مستشیر رو در بحث ازدواج میگن، تو بحث انتخابات هم میشه گفت، تو بحث سیاسی هم میشه گفت که نصح مستشیر، افراد میان سوال میکنن، میخواد به کسی رأی بدهد، ها انسان میبیند که این شخص سوال میکنه آقا این شخص به نظرش خوبه یا بده، البته خوبی یا بدی اون بنده خدا رو میخواید بگید اموری باید باشد که به اون جهت خاص مربوطه، اینی که مثلا یه پسرخاله داره پسرخالش کچله، این ربطی ندارد به این آقایی که میخواد رئیس جمهور بشه، خب پسرخالش کچله
پسرش با خودش
فرق داره، بله عرض مبارکتون که بله. به هر تقدیر مراد این هستش که این بعد مربوط باشه. بله یه وقتشو میگه بله این پسرخاله ای دارد که این پسرخاله فلان جرم مرتکب شده با استناد به قدرت این رئیس جمهور، با کمک گرفتن از این، یه حرفی. اما اینکه نه با استناد با این به این نبوده است، این طبیعتاً امری نیست که فرض بکنم که بشه مطرح کرد. حواسمون باشه حدود شرعی رو رعایت بکنیم ان شاء الله. اول از همه به خودم میگم تو این بحث‌های سیاسی و اینها یه وقت خدای نکرده خیلی اونقدر داغ نشیم که حدود شرعی اینجا بسوزه و از بین بره. بگذاریم احساساتی نشیم به شکلی که بله شریعت الهی رو زیر پا بگذاریم. به هر تقدیر مراد این هستش که اینا از خب نصح مستشیر واجبه. خب اینا تزاحم میکنن، نگاه میکنیم کدوم اهم ملاکن هستش، ملاک کدوم بالاتر به او اخذ میکنیم. پس این تزاحم میان واجب و حرام در اون مورد که مثال زدیم، بالاخره نجات جان انسان، انقاذ غریق مهمتر از این است که غصب صورت نگیره. اگر انسان به میزان این غصب بکنند زمین مردم، وارد زمین مردم بشه و برد او شخص رو نجات بدهد، این اشکال ندارد که هیچی، بلکه لازم هم بوده. پس باز اینجا هم ما به اهم و ملاکن نگاه میکنیم. میفرماید و کما یکون التزاحم بین واجبین، بین واجبین یعجز المکلف عن الجمع بینهما، همچنان که تزاحم میان دو واجبی میتواند باشد که مکلف عاجز است از جمع میان اونها، نمیتونه هر دو رو با هم دیگه تحصیل بکنه و اتیان بکند، کذالک یکون بین واجب و حرام، همچنین ممکن است میان یک واجب و حرامی باشد. یعجز المکلف عن الجمع بین ایجاد الواجب منهما و ترک الحرام، مکلف عاجز از این هست که بخواهد جمع بکند میان اینکه از این طرف واجب ایجاد بکنه از این طرف حرام رو ترک بکنه. کما اذا ضاقت قدرت المکلف فی مورد، قدرت مکلف ضیق محدوده در یک مورد خاصی، فی مورد ما عن اتیان الواجب، بنویسید که انقاذ الغریق، که انقاذ الغریق ها مثل انقاذ غریق، و ترک الحرام که ترک الحرام مثل کدخول الغصبی، کدخول الغصبی فی ارض، فی ارض یتوقف الانقاذ، یتوقف الانقاذ على هذا الدخول، دخول غصبی در زمینی که انقاذ متوقف است بر این دخول، نمیتونیم این کار رو انجام ندیم بدون این، من با هم دیگه نمیتونه انجام بدهد، با هم دیگه نمیتونه هم از غصب پرهیز بکنه هم او رو نجات بده. میگه آقا من این روش رو دیگه بلد نیستم دیگه، من میتونم پرواز بکنم که این باید وارد زمین غیر بشم. خب از جمله دیگر ثمراتی که ایشون مطرح میکنن همین هست که اول بحث حالا دوستان میپرسیدن مطرح شد، و اون این که یه وقت از ما اهم و مهم داریم. خب اهم مقدم است بر مهم بلا شک، اما اگر ما با تساوی ملاکین مواجه بودیم چطور؟ در اینجا میگیم تخییر عقلی به وجود میاد. تخییر عقلی به ایهما اخذت، عرض محضرتون که شما تکلیف خودتو انجام دادی و دیگه عرض محضرتون که دیگری رو نداری. البته یه بحثی اینجا مطرح است و اون این که در تخییر عقلی، در تخییر عقلی من اون چه بر من واجبه کدامه؟ خوب توجه بفرمایید، اینجا یه بحث اشاره میشه، بعدن هم باید بحثش بیاد. یه وقت در تخییر عقلی ما میگیم آقا آنچه که بر شما واجبه احدل امرینه، یکی از این دو امر. فرضا اگر شما هر دوشو با هم اتیان نکردی، یک عقاب بیشتر نداری، یه جهنم داری، چون بالاخره یکیش بر شما واجب بیشتر نبوده. یه وقت شما اینطور نمیگید، میگید بله در مقام اتیان و امتثال اون چه که بر شما لازم بود اتیان بکنی احد الامرین بود، اما حالا که هیچ کدوم اتیان نکردی دوتا عذاب داری، دوتا عقاب داری. چه بسا نظر همین باشد که اگر شما اتیان نکردید دوتا عذاب دارید و دوتا عقاب، دوتا چوب میخورید. حالا اینو باید بحث بکنیم ببینیم آیا واقعا این طور هست یا نه، اما این هم یک نظر جدی است که مطرحه که در واجب تخییری وقتی میخوای انجام بدی یه واجب فقط باید انجام بدی، یکیش کافیز، یکی از این دوتا، اما اگر هر دو رو ترک کردی دوتا چوب داری و دوتا عذاب داری. بالاخره اینجا خیلی چیز نیست دیگه، نظرات مختلفه بله، ولی اگر بله اگر ما قائل شدیم که هر دو واجب فعلیت دارند، هر دو واجب فعلیت دارن، بله دیگه بخیه اخش میشه دیگه. و منها ان القانون الذي تعالج به حالات تزاحم، ما رأی شما نمیتونیم جمع کنیم، بله خاطر این چیزی که شما راضی بشیم ولی فایده نداره. ان القانون الذي تعالج به حالات تزاحم، اون قانونی که به وسیله اون معالجه میشود حالت های تزاحم، هو تقدیم الاهم ملاکن على غیره، اون چیزی است که مقدم داشتن اون چیزی است که به لحاظ ملاک بر غیرش اهمیت دارد. لان الاشتغال بالاهم ينفي موضوع المهم دون العكس، اگر مشغول اهم شما شدی این نفی میکند موضوع مهم را، اما اگر مشغول مهم شدی موضوع اهم را نفی نمیکند. هذا اذا كان هناك اهم، اگر اهم میباشد، اگر اهم میباشد، پس یعنی اگر شما مشغول مهم شدید و اهم را انجام ندادید شما عصیان کردید، گناه کردید نسبت به اهم. ولی نسبت به مهم چطور؟ نسبت به مهم اگر شما قائل به ترتب باشید، نسبت به مهم مورد پذیرش، میگه آقا من نمیخوام برم انقاض انجام بدم به هر دلیل، اصلا آدم خوشم نمیاد، خوشم نمیاد، منم که نخوشم، ان شاء الله خدا خواهی شده دیگه، داره میمیره دیگه، من چیکارش کنم؟ عرض کنم حضرتتون که من نمیرم نجاتش بدم، الله اکبر، مشغول نماز میشم. بنابر قاعده ترتب این نماز درسته، این نماز درسته، اما اگر ما ترتب قبول نکردیم، نه این نماز درست نیست. چرا؟ چون اصلا اون امری که بر شما فقط همون انقاض بده، که اصلا نماز امر ندارد اینجا. خیلی خوب میگن و اما مع تساوی، در صورتی که ملاکشون مساوی باشد، مثلا فرض بفرمایید که صلات آخر وقت و ازاله نجاست از مسجد، مثلا فرض بفرمایید، یا حالا همون صلات، یا مثال بهتر همون که انقاض غریقین، انقاض غریقین ها، و اما مع تساوی، دو نفر هم دارن غرق میشن، هیچ فرقی هم نمی کنن، هم اینو شما واجب نجات بدی، هم او رو نجات بدی، هر دوشون با هم نمیتونی نجات بدی. و اما مع تساوی فالمکلف مخیر عقلا، تخییر عقلی ایجاد میشه، لان الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الاخر، شما به هر یک از این دو متزاحم مشغول بشوید موضوع دیگری نفی میشه. و اذا ترک المکلف الواجبین المتزاحمین معا، اگر مکلف هر دو واجب متزاحم رو با هم دیگه ترک کرد، استحق عقابین، دو تا عقاب دارن، لفعلیت کل الواجب وجوبین فی هذه الحاله، برای اینکه هر دو این وجوب ها در این حالت فعلیت دارن. خب
بله، بعدی هست که نجات
شما یه سر برو همین این معدنی که الان ریزش کرده، ببین چه اتفاق برات میفته، وقتی یه اشکالات نمی کنی. بله، چون شما اونجا هم بریم میگه آقا من بالاخره یکی از اینا رو فوقش میتونستم نجات بدم، ولی هر 40 تا خانواده شما رو میزنن. بله جواب فن خب بله، اگر ما گفتیم که هم اهم هست هم مهم هست، عرض منظورتون که بنابر نظر مشهور نه دیگه، تعدد عقاب نیست، مشهور که شرط، من آخوند خراسانی و مکتب عقاب، بنابر نظر اونها میگیم که تعدد عقاب نیست، یک عقاب بیشتر نیستش، چون اصلا صلات اینجا فعلیتی نداشته، اما بنابر نظر اینها نه، چه بسا بگیم ترتب اصلا، یعنی همین دیگه، یعنی بحث بعدیمون هستش، بحث بعدی هم نه عنوان بعدی که داریم وجوب ترتبیه، ظاهرا مرحوم شهید میدونستین شما چیا رو میخواهید بگید، همه رو گفته منتها یه سبفن، وجوب ترتبی هست. وجوب ترتبی چیه؟ یکی از همین آقایینی که الان توی این مناظره ها اگر که هستن حضور دارن، که عرض خواهد میم که بله ایشون اگر بودن خیلی برخوردشون مثل آقایون معلمین میمونه برخوردشون با همه. اگه ایشون الان اینجا بود احتمالاً بله یه ماجیکی چیزی پرت میکرد به سمت شما بله تو که گچی چیزی بله گاسب کن الان من توضیح میدم میاد توضیحت مداح میکنی بشون که شخصیتش عجل از این حرف
هست.
بله نه حالا میگفت که یه آدم با دیسیپلین مؤدب منظم منطقی پیدا شده کسی تحمل نمی کندش بنده خدا را یه آدم حسابی پیدا شده کسی تحمل نمی کند. خب مورد بعدی وجوب ترتبی هست. وجوب ترتبی یعنی چی؟ یعنی اینی که ما میگوییم اهم بر مهم مقدم است معناش این نیست که اساسا مهم ساقط میشه و از دور خارج میشه. نه او همینطور حالت به قول این سا میگن استنبای، همینطور حالت استنبای وای میسته اونجا آماده به خدمت، منتظر، مترصد، مترصد وای میسته اونجا آماده است. ها اگر شما مشغول نشدی به اهم این میاد وسط و آقا جون بالاخره شما که نرفت فرو نجاتش بدی لاقل بیا ما را اتیان کن، ما را نماز بخون، دقت بکن شرح کنم نماز بخون لاقل، حالا اون که نمیری تو اون کار انجام بدی لاقل نماز تو بخون. میخواد واجب ترتبی یعنی این، واجب ترتبی این، این بنابراین که ما ترتب رو قبول داشته باشیم وجوب ترتبی به این من است. و منها ان تقدیم احد الواجبین فی حالات تزاحم به قانون الاهمیه لا یعنی سقوط الواجب الاخر رأسا. اینی که شما مقدم بدارید یکی از دو واجب را در حالاتی که تزاحم ایجاد می شود به وسیله قانون اهمیت معناش این نیست که واجب دیگر کلن ساقط شده. کما هی الحالت و فی تقدیم احد المتعارضین علی الاخر، همچنان که در حالت تقدیم یکی از دو متعارض بر دیگری است. در تعارض این طوره، در تعارض این طور است که یکی از متعارضین اساساً و رأساً ساقط میشه، از خود میفته، از بین میره. دقت میکنید در تزاحم اونم به نحو ترتب چنین چیزی نیست. بل یبقى الآخر واجبا وجوبا منوتا بعدم الاشتغال بالاهم، دیگری واجب باقی میمونه، اون هم وجوبی که منوت است بعدم مشغول شدن به واجب اهم. و هذا ما یسمى بالوجوب الترتبی، به این میگن وجوب ترتبی. اینا رو کاششون یه تیتر هم مثلا میزد خوب بود، و منها و منها بیش تیتر مثلا میزد، این مثلا این میشه وجوب ترتبی مثلا. ولا یحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبی الى دلیل خاص. ها یه دفع دخل مقدم، یه دفع دی اشکالی، و اون این که یه کسی بگه این وجوب ترتبی دلیل میخواد. وقتی شما مشغول به اهم نشدید وجوب مهم این دلیل جداگانه میخواد. پاسخش هست نه، دلیل جداگانه نمیخواد. ما اگر پذیرفتیم به محض این که مولا امری میکند و امری از مولا صادر میشود، امر از مولا صادر میشه، بعد عقل به محضی که اون امر صادر شد عقل میاد وسط نقش خودش رو ایفا میکنه، چیکار میکنه؟ اون تکلیف و اون امر رو مقید میکنه، عقل کار عقله، مقید میکند بالقدرت تکوینیه بالمعنی الاعم، یعنی عدم اشتغال بذت. خیلی خوب اینطوری بود، پس دیگه ما نیازمند دلیل جدید نیستیم. از اول میگه آقا من صله، من فعلیم، من میام یقه شما رو میچسبم، در صورتی که به اهم مشغول نباشی. سوال مشغولی به اهم؟ نه مشغول نیستم، پس من فعلیم، پس من فعلی هستم، پس لاغت من رو اعتبار بکن. یه همچه چیزی میفرمان که ولا یحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبی الى دلیل خاص، این نیازمند دلیل خاصی است، بل یکفیه نفس الدلیل العام، همون دلیل عام براش کفایت میکنه. لأن مفادهو کما عرفنا وجوب و متعلقهی مشروطن به عدم الاشتغال به واجب لا یقل عنه اهمیتن. برای اینکه مفادهو، مفادهو مفادش یعنی چی؟ مفاد این دلیل عام، مفادهو هاش بخواهد دلیل عام، مفاد این دلیل عام همچنان که دانستیم وجوب متعلقش هست، اما مشروط به عدم اشتغال به واجبی که به لحاظ اهمیت کمتر از او نباشد، یا مساویش باشد یا بیشتر باشد. که البته عرض کردم این اشتراط، اشتراط عقلیه. ول وجوب ترتبی هو تعبیر آخر عن ذلك، ما که میگیم وجوب ترتبی منظور اون همینه، بعد افتراض اهمیت المزاحم الاخر، آخر بل آخر از خواهیم، بعد افتراض اهمیت المزاحم الاخر، بعد از که ما فرض کردیم که مزاحم آخر اون مزاحم دیگر اهم از این باشد. خب
بله.
اینو از همین اهم ملاقات بله بله بله، یعنی موضوع در صورت تحقق پیدا میکنید تا اون نقطه ثانیه، همینو فرمودن دیگه، موضوع این وجوب در صورت تحقق پیدا میکنند که شما مشغول به واجب دیگر نباشی. خب از اون ثمرات این مطلب وجوب ترتبی چیه؟ همونیست که قبل از اینم اشاره کردیم که اگر شما به اهم مشغول نشدی و مهم رو انجام دادی، اون مهم صحیح واقع شده است. و من نتایج هذه الثمره ان الصلاه اذا زاحمت انقاذ الغريق الواجب الاهم، هان اگر نماز مزاحم بشود، به چه چیزی مزاحم چی بشه؟ مزاحم انقاذ غریقی بشود که واجب اهم است. و اشتغل المکلف بالصلاة بدلا عن الانقاذ، و مکلف مشغول به نماز شود به جای انقاذ غریق، صحت صلاته، این نمازش صحیحه. علا ما تقدم، بنابراین آنچه گذشت، لأنها مأمورون بها بالامر ترتبی، این مأمور هست به صلات اما به امر ترتبی، و هو امر محقق فعلا فی حق من لا یمارس فعلا امتثال الاهم. عرض محضرتون که این امریست که تحقق داشت فدکره، فعلا بفرمایید که در حق کسی که در حال حاضر اهم رو امتثال نمی کنه. و اما اذا اخذنا به وجهت نظر صاحب الکفایه، اگر ما دیدگاه صاحب الکفایه رو اخذ کردیم، القائل به ان الامرین به ضدین لا یجتمعان ولو علا وجه ترتب، و چی میگفت صاحب کفایه؟ میگفت امرین به ضدین، دوتا امر به دوتا ضد، اینا جمع نمیشون حتی به وجه ترتب، فمن الصعب تصحیح الصلاة المذکوره، دیگه اون نماز اینا رو نمیشه، خیلی سخته که بخوایم توجیهش بکنیم، بخوایم تصحیحش کنیم بگیم صحیح هست. لأن صحتها فرع و ثبوت امرن بها، اگر بخواید بگید آقا من نرفتم انقاض انجام دادم، آخه گاهی اوقات تو عرفم این پذیرفته نیست، من میخوام بگم ترتب با نگاه عرفی سازگارتره، طرف نرفته نجات بده او رو، میگه ای بیل به کمرت بخور، حالا نرفته نجات بده، لاقل نماز تو بخون مثلا، دقت میکنی؟ این ترتب رو عرف میفهمه، این با نگاه عرفی کاملا سازگاره. شما یه کار مهمتری بده انجام، اون انجام ندی، میگه خب تو که اون انجام ندی، لاقل این انجام بده، اینو عرف میفهمه، میگه حالا بابا تو که این کار نکرد،
این نماز
نه، این نماز میخونی در چه زمانی؟ در زمانی دارن با اهم میسنجن، دقت میکنی؟ میگن در مقابل، نه اما اگه این بفهمن که این اون کار انجام بده نیست، این اون کار انجام بده نیست، حالا نه لاغل یک کاری پایینترش انجام بده، فرض بفرمایید مثلا کسی موظف است که مثلا فرض کنید توانایی مالی دارد 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا فقیر رو اطعام بکنه، حالا اون کارو نمیکنه، میگه پس لاغل یه فقیر رو اطعام بکن، لاغل یه کار خوب از تو ما دیده باشیم، لاغل میخوام بگم این شاید با نگاه عرفی سازگارتر باشد، با نگاه عرفی سازگارتر باشد. بله از این نگاه که میگید این کاری که داره میکنه مانع داره میشه از اون کار مهمتر، از این نگاه بله مورد نکوهش عرفه، عرف میگه تو داری به این کار مشغول میشی و از اون کار مهمتر موندی ها. ولی اگر بگه آقا من اصلا اهل اون کار نیستم، هیچ رو من حساب نکن، من اهل کارم اهم نیستم، برم تو آب لباسام خیس میشه، اصلا خیلی بدم میاد که لباسام خیس. یه روایتی هست خوندم گفتم براتون قبلا که یه شخصی میگه که من بچه سال بودم، کوچیک سال بودم، عرض محضرتون که در کوفه رفتم نماز جمعه امیرالمومنین شرکت کرده بودم، میگه امیرالمومنین قبل از نماز رفتن تو همون شط کوفه اونجا غسل کردن، لباس هاشون هم شستن، چون یه دست لباس بیشتر نداشتن همونجا ایستادن، خورده این لباس ها رو آبشو گرفتن و حالا هی باد دادن لباس ها رو خوش بشه از این حرفا، ولی خب دیگه خوش نمیشد دیگه، وقتی نماز هم نزدیک بود دیگه، لذا ایشون هم تو لباساشو نمدار و خیس تنش کرد و پاشد اومد نماز. میگه من تو نماز جمعه امیرالمومنین که رفته بودم، آدم میگه تنش جوری میشه، حالا میشد با هم تو نماز جمعه امام زمان ان شاء الله شرکت کنیم، بگذاریم بر تقدیر، من تو نماز جمعه امیرالمومنین که شرکت کرده بودم بچه بوده، هی میرفتم رو کول بابام که خطیب جمعه رو ببینم، امام جمعه رو ببینم که داره چجوری، بعدم ایشون که داره صحبت میکنه هی دستش هم اینطوری میکنه، هر بار دیگه به بابام گفتم که چرا اینطوری میکنه، گفت آستیناش خیسه میخواد خوش بشه، هر بار دیگه حالا منظور خیلی بیریا و راحت بوده، خیلی صمیمی بوده، الان مثلا یه امام جمعه اینطوری میکنه تمامه کلیپاش اینو پخش همه جا برد که مسخرش میکنه، خوب تو زمان امیرالمومنین چیزا نبود وگرنه ولی خیلی بد میشد، بگذاریم پناه بر خدا. بله به هر حال
موقع هست که موقع هست که موقع باشه
نه آخه خودش هم امر داره، خودش هم امر داره. نه نه دیگه ساقط نیست دیگه.
نه
بله با مناس برای ساقط، بله با ممنوع اونها ساقط، با معنوع اونها ساقط. نه اصلا الان مبعد مقربش چی؟ اصلا امر نداره، کار لغویه اساسا، یه کار لغویه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بله. نه خب این که فعال نشد که اینکه علل مبنا شد، شما مبنای امامو پذیرفتید بعد میگید خب بر اساس مبنا این خب معلومه. اینا بر مبنای خودشون میگن، بر مبنای خودشون نه، بر مبنای اینها اون صلات خودش امر دارد، منتها امرش مشروط است به عدم اشتغال به اهم. میفرماید که لأن صحتها فرع ثبوت امر بها ولا امر بها ولو على وجه ترتب بناء على وجه النظر المذکوره. صحت این نماز فرع این است که اول امری برای او ثابت بشه و امری هم برای اون نیست مگر اگر شما قائل به ترتب باشید بنابر اون چه که ما گفتیم. فإن قیل، یه قیلی اینجا چی بگد؟ قیلی بگوید که آقا درست امر نداره، اما آیا یک مطلوبیت ذاتی هم نداره؟ یک ملاک و اراده واقعی هم نداره؟ پاسخش این است. حالا یه پاسخش به همون شکل شما فرمودید، او از یه زاویه، متعزی زاویه دیگه ای. پاسخش این هست که آقا جان ما این ملاک اراده واقعی که شما دم ازش دم میزنید رو کجا میفهمیم؟ ما اینو فقط در زختی میفهمیم که امر داشته باشه. چیزی که امر نداره من از کجا بفهمم ملاک اراده داره؟ ما که علم ایقوف نداریم، ما به علم الهی دسترسی نداریم. وقتی چیزی شرایطی براش پیش آمده که دیگه خدا به او امر نمیکنه، فرضینه دیگه، وقتی یه شرایطی برای این کار پیش اومده که خدا دیگه به این امر نمیکنه، وقتی خدا دیگه به این امر نمیکنه یعنی چی؟ یعنی حتما مصلحت هم نداشته دیگه، حتما اراده هم نکرده دیگه. نه عالم جل که آجا، عالم جل حتی بنابر اون نظری که میگفت جل محرکیت ندارد، حتی بنابر اون نظر هم میگفت خاصیت جل این است که بیاد کاشف از ملاک و اراده باشه دیگه. اینو که میگفت دیگه. خب وقتی اصلا این جل نداره پس یعنی کاشف نداره، پس اون منکشف شما کجا آوردی؟ خودت دسترسی داشتی به اصل قصه؟ گفتم آقا خصوصی به خودم گفتم، من در جلسه خصوصی خدمتشون بودم، خدا به من گفت این که نداریم که. ها میفرماد که فإن قیل یکفی فی صحتها وفاؤها بالملاک و ان لم یکن هناک امرون، اگر گفته شود که در صحت این صلات، در صحت این صلات کافی است که این وافی به ملاک است، ملاک رو میرسونه، ملاک رو عرض مثلتون که بالاخره وفا میکند بهش، و الا لم يكن هناك امر، اگر چه امری هم نداشته باشه بالاخره ملاک رو که رعایت میکنه همین کافی هستش. کان الجواب، جواب این است که ان الکاشف یا ان الکاشف عن الملاک هو الامر، اون چیزی که کاشف از ملاک است امره. فحیثو ما شما چی دارد؟ چی بعدش؟
لا امر.
فحیثو لا امر لا دلیل علی وجود الملاک، جایی که امر نباشد دلیلی و کاشفی هم از وجود ملاک ما نداریم. خب یه چند دقیقه وقت داریم، بذاریم سر بحث بعدی رو هم بخونیم. ما هو و زد همین قیله. آره نه، قیلیست که میخواد بگد که حالا اگر ما نظر مرحوم امام اینا رو داشته باشیم نمازمون صحیحه. میگیم نه، اگر نظر مرحوم امام داشته باشید نمازتون صحیح نیست، این نمیشه،
نمیشه.
زد، ما تا الان هی از کلمه زد نام بردیم و خب خوب بود که اول این ماه و زد تو قبلش بگفتن که ببینیم زد چیه. آره همین ایجاد، به قول شما ایجاد انگیزه خواستن. این زد چی اصلا که ما میخوایم از او بحث بکنیم؟ لکن این ماه و زد در حقیقت نه آمده زد و خیلی برای ما معنا بکنه، زد و که ما تقریبا معناشو میفهمیم، میفهمیم. این در حقیقت آمده نشان ما بده که این زدی که شما یاد گرفتید و ازش عبور کردید یه انواعی دارد که در اون انواعش دیگه ترتب جاری نمیشه. اینطور نیست که در همه انواع زد بشه ترتب جاری کرد، در برخی از انواع زد ترتب جاری نمیشه. یکی از اون عرض منظرتون که انواع زد جاییست که تناقض باشه، یعنی تضاد که ما میگیم، نه تضاد برای منطقیش، نه ضدی که میگه ضد عرفی منظور باشد، و این ضد عرفی هم منظورمون همون نقیض باشه. نقیض یعنی چی؟ یعنی عدم الفعل، فعل یا عدم الفعل. مثلا میگوید که یا صلات واجب است یا لا صلات واجب است، ها نماز نخواندن واجبه، یا همچین چیزی. عرب مثلا تو این که این میگن نمیشه، به جهت این که اگر شما امر به نقیض این کردید، در حقیقت به هر طرف امر میکنید، هان در واقع نهی طرف مقابل هم هست، نهی طرف مقابل، این در واقع طلب الحاصله، طلب الحاصل هستش، و این نمیشه. وقتی شما میگید نماز و عدم نماز، خدا حفظ کنند، حاجای قرائتی رو ایشون خیلی سال پیش لبنان آمده بودن، عرضم خدمتتون که، و بعد من نمیدونستم ایشون خوب عربی صحبت میکنه، خیلی روان و راحت عربی صحبت میکرد، همینطور راحت پشت هم تون تون، به همین سرعتی که فارسی حرف میزد، آخه بعضی به زبان دیگه میخوان حرف بزنن خیلی منومن میکنه، نه راحت و تون تون عربی حرف میزد، منتها عربی کاشونی دیگه، عرضم خدمتتون که یعنی میخوام لهجه که خب کاملا فارسی بود. بعدم نکته مهمش این بود، نکته مهمش این بود که ایشون اگر کلماتی هم لازم بود بینش فارسی گفته بشه میگفت، معطلش نمیکرد. بعد داشت روش تبلیغ، مثلا روش تبلیغ و سخنرانی رو تدریس میکرد به روحانیون لبنانی، اونم خب آقای قرائتی رو به اعتبار ایرانو که در ایران مدرسه میشناختن، اسمش خب طلبه‌ای بودن که قبلا تو قم درس خوند و آقای قرائتی میشناختن، لذا همه دوستش داشتن آقای قرائتی رو، به اعتبار حالا ایران هم اومده است و شخصی در ایران مدرسه دوستش داشتن، منتها خب ایشون هم دیگه راحت برام توضیح میداد، مثلا میخواست آموزش بده میگفتش که بله تسلی و مثلا هم ولی مثلا تسلی بعد از صلات تذکر و مسئلتین، نماز تموم شد امام جماعت شما ها، تذکر و مسئلتین، مسئلت نماز الآیات و نماز المسافر، تذکر و خاطر رو زمین، تذکر و مسئلتین، نماز الآیات و نماز المسافر، همه تو چی میگه اینا مثلا دیگه. بله بعد گفت مثلا شما میسن میگه یا تقول و تقول و مثلا فلان، مثلا این مطلب مثلا میگی، حالا در مطلب چی بود مثلا فلان مطلب میگی، و یسیر و وجهه ها کذا، تو دنج باز میکردن صورتش، مثلا شما یه همچین حرف میزنید مخاطب این شکلی میشه، یسیر و وجهه ها کذا، و دنج شما میکرد دیگه، اینا غرق خنده میشدن که ایشون اجرا میکرد عملا، ولی خیلی روان و خوب عربی صحبت، من خیلی خوشم اومد، یعنی من باورم نمیشد اینقدر روان راحت، همین راحتیش تو زبانم وجود داشت، خیلی راحت عربی صحبت میکرد. میگم فقط مشکل اومد که لهجه نداشت، لهجه کاملا کاشی بود، با لهجه کاشی عربی صحبت میکرد، یکم احیانا از این مواردم داشت دیگه، فارسی هم قاطی، نماز الآیات و نماز المسافر. بگذاریم، به هر طرف باز این خیلی بهتر از که یا آقایون دیگه یه عمری تو حوزه هستن از یک کلمه نمیتونه عربی صحبت کنه، نمیفهمید چیکار دارن میکنن،
مدرکشون از
انگلیسی گرفتن، انگلیسی نمیتونن صحبت کنن، بله به فضای سیاسی بله عرض خواهدتون که، ولی در عوض بعضی ها فرانسوی خیلی خوب صحبت میکنم، ما از کاندیدای خودمون حمایت کنیم. خیلی خوب، عرض محضرتون که این زد رو میفرمان که اگر از قبیل نقیزین باشد ترتب درش جاری نمیشه، چون اصلا ترتب معنا نداره، ترتب این است که اگر شما یکی رو انجام ندادی، اگر مشغول به یکی نبودی، آنگاه به دیگری بپرداز. اصلا یعنی چی؟ من وقتی اگه نقیزش باشه، من به صلات مشغول نباشم به عدم الصلات بپردازم، یا به عدم الصلات مشغول نبودم به صلات بپردازم، این نمیشه. من یعنی به محض اینکه بخوام یکی رو انجام بدم، این طلب الحاصل، این عدم اشتغال به دیگری است، فرقی نمیکنه کدام یک، فرقی نمی کند کدام یک، هر کدوم که بخوام مشغول بشم، این خودش معنی عدم اشتغال به دیگری، معنا ندارد که شما این شرط رو طلب کنید. شرط اونجاییست که یه چیزی شرط کردید، شما میگه اگر اون شرط آمد اونگاه مشروط میآید، اما اینجا شرط و مشروط عین هم دیگه است، شرط و مشروط عین هم دیگه است. یه بار دیگه بگم، شرط آن است که البته مقدمه داره، شرط باید بیاد حاصل بشه تا مشروط بیاد، ولی اینکه شما بگید آقا به هم چسبید است اشکال نداره، اما به هر حال باید استنیت بینش باشه. اما اینجا یه حالتی است که شرط و مشروط عین هم دیگه است، یعنی صلات عین عدم، عین عدم اشتغال به عدم الصلاته، و عدم الصلات عین عدم الاشتغال به صلات هست، ولذا این رو گفتن نمیشه از قبیل طلب الحاصله. ما هو الضد، عرفنا ان الامر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده، دانستیم که امر به چیزی این عقلا مقید است به عدم اشتغال به ضد آن. الذي لا يقل عنه اهميتا، اون چیزی که به لحاظ اهمیت از او کمتر نیست یا مساویشه یا از اون اهمیتش بیشتره. و انتهینا من ذلک، البته به خلاف نظر آخوند خراسانی، الا ان وقوع التضاد بین واجبین به سبب عجز المکلف عن الجمع بینهما. بله، رسیدیم به این نکته که وقوع تضاد میان دو واجب به سبب ناتوانی مکلف از اینکه میان اونها جمع بکند. حالا دلتون خواست برسید فی مقام الامتثال، جمع بکند بینهما فی مقام الامتثال، در مقام امتثال بین اونها جمع کنه ناتوانه، لا یؤدی الی التعارض بین دلیلیهما، این منجر به تعارض دلیلین نمیشه. چرا؟ حالا دیگه چراش برش کنیم، چراش قبلا گفتیم ولان نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد. حالا میخوایم بگیم این تضاد معناش چیه، ها میخوایم سوال کنیم ببینیم که مراد ما چی از این تضاد. ول جواب اننا نريد بذلك حالات عدم امکان الاجتماع الناشئه من ضيق قدره المكلف. منظور ما از تضاد اینه، حالاتی که ممکن نیست جمع صورت بگیرد میان دوتا امر که این ناشی از ضیق و محدودیت قدرت مکلف است، یعنی همون تزاحم در مقام امتثال. پس این عبارت اخرى اینه، ای التزاحم فی مقام الامتثال. میگیم آقای سعد خب اینی که قبل از اینم ما تقریبا فهمیده بودیم دیگه، نکته تازه ای نیستش، حرف تازه بزن. ولکن لا ينطبق هذا على كل ضد، این مطلب بر هر ضدی اتفاق پیدا نمیکنه. فهو اولا، اولین موردی که این مثلاتون که انطباق پیدا نمی کنه این است، لا ينطبق على ضد العام، بر ضد عام انطباق پیدا نمی کنه. میگیم ضد عام دیگه چیه؟ میگن ای نقیض. پس وقتی میگن ضد عام منظور همون نقیضه، بر نقیض یعنی هم عدم الامر، یعنی امر و عدمش، فعل و عدمش از قبل سلب و ایجاب. و ذالک لان الامر به احد النقیضین، بنویسید کلفعل، کلفعل یستحیل ان یکون مقیدا بعدم الاشتغال بنقیضه، بنویسید کتر کلفعل، مشخص بشه منظور چیه. امر به یکی از دو نقیض همانند فعل انجام یک کاری محال است که مقید باشد به عدم اشتغال به نقیض آن، که اون ترک فعل باشه. لأن فرض عدم الاشتغال به نقیض، فرض این که ما مشغول نباشیم به نقیض، یعنی مشغول نباشیم به ترک فعل، یسابق و ثبوت نقیضه، این مسابقه است، یعنی مصداقا یکیست با ثبوت نقیض آن که همون خود فعل باشه. و یکون الامر بهی حین اذن تحصیلا للحاصل، یا بگیم طلب الحاصل یا تحصیلا للحاصل، این امر به آن در این هنگام تحصیل حاصل است و طلب حاصل است و هو محالون. و من هنا نعرف ان النقیضین، نقیضین این چی؟ همون فعل و ترک، فعل و ترک منظور اینها اشتباه نشه، نقیضین مثل فعل و ترک لا یعقل جعل و امر بکل من هما، اصلا ممکن نیست یه امری نسبت به هر یک از اینها جعل بشه، لا مطلقا ولا مقیدا به عدم الاشتغال بالآخر، نه مطلقا میشه امری به اینها جعل بشه نه مقید به عدم اشتغال به دیگری. کسی بگه آقا ما جعل میکنیم به فعل و ترک فعل، منتها در صورتی که مشغول نباشد به اون ضد عامش و نقیزش، میگه اینم نمیشه. اما الاول یعنی مطلقا نمیشه، فلانه تکلیف بالجمع بین نقیضین، این تکلیف است به این که ما جمع بکنیم میان دو نقیض، یعنی خداوند همزمان با هم امر کند به این که هم این خود این کار خوبه هم عدم این کار خوبه. میبینید به لحاظ مبادی که اصلا نمیشه، مگه میشه هم یک کاری خودش خوب باشه هم ترکش خوب باشه؟ این که نمیشه که، بالاخره یا مصلحت دارد یا ندارد. اگر فعلش مصلحت داره پس ترکش مصلحت نداره، اگر ترکش مصلحت داره پس فعلش مصلحت نداره، مگر بگید مباح جایز الطرفینه، خب پس دیگه اونجوری که اصلا امری ندارد دیگه، امری ندارد. و اما ثانی یعنی اگر مقید باشد، چطور مقید به عدم اشتغال به دیگری، فلانه تحصیل للحاصل، و هذا یعنی انه اذا دل دلیل على وجوب فعل، اگر دلیلی آمد هان بر وجوب فعلی دلالت کرد، مثلا مولا بگوید تجب الصلاة، تجب الصلات ها. و دل دلیل آخر علی وجوب ترکهی او حرمت فعله، دلیل دیگری آمد گفتش که آقا ترک آن واجب است یا فعلش حرام است، مثل این که مولا بگوید که تحرم الصلات، از این طرف بگه تجب الصلات، از اون طرف بگه تحرم الصلات، یا بگوید یجب ترک الصلات، اینطور بگوید. کانت دلیلان متعارضین، دیگه اصلا تعارض پیش میاد بین دو دلیل، نه تزاحم، لأن التنافی بین الجعلین ذاتیهما، تنافی میان هر دو جعل خود دو جعل است، نه اینکه در مقام امتثال ما فقط گیر کرده باشیم. این یکی از موارد هست. مورد بعدی هم انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.